آقای مهتاب، با توجه به تظاهرات گسترده از چند شهر و با توجه به اینکه شما بارها در باره مخاطره افتادن حیات ملی کشورمون هشدار دادید، سوالاتی را از هموطنان عزیزمون دریافت کردیم که به شما در میان می‌ذارم. آقای مهتاب، در روزهای گذشته اعتراضاتی در اصفهان و برخی از شهرهای دیگر ایران صورت گرفته. بنده نیز در این تجمعات حضور داشتم، ولی مسئله‌ای که باعث زن شد شعارهایی بر علیه دولت و مخصوصاً شعار رضا شاه روحشاد بود که توسط عده‌ای که از سنت‌گران معترض نبودند در اصفهان برداده شد و عده‌ای از مردم هم فریب آنها را خوردند و با آنها همراهی نمودند. قبل از اعتراضات سردار جعفری خط‌نشین کشید و در مشهد نیز فرمانده سپاه مشهد در جمع معترضین حاضر می شود و در این بهبوه طرح سوالاتی از روحانی هم در مجلس توسط جرایان دفاعات مطرح می گردند. به نظر شما آیا طرحی در کار نیست تا روحانی را از ریاست جمهوری بیشتر کنند و خود با آمریکا به توافق برسند؟ اکثریت تظاهرکننده ها در این که دیکتاتوری را نمی خواهند موافقند، ولی از طریق شعارها دیدگاه شفافی که معلوم کند چه می خواهند نمی شود یافت. تحلیل شما در این باره چیست؟ من میکروفون را در اختیار شما میذارم. اهم و مهم را با ما و با شنوندگانمون در میان میذاریم. بفرمایید آقای بندری.
عرض کنم که اول ما باید محدوده رو معین کنیم. رویدادها همیشه در یک محدوده انجام میگیرن. محدوده که معین شد، طبیعت اون رویدادها هم بر ما معلوم میشود. محدوده مثلث با سه رأس، دو رأس این مثلث در ایران، یک رأس مثلث آقای ترامپ با حکومت اونه. اون دو رأسی که در ایرانه، یک رأسش اصولگراها هستند، به اصطلاح اصولگراها و در واقع حزب سیاسی مسلح یعنی سپاه پاسداران، و یه رأس دیگرش هم حکومت آقای روحانی است. در واقع اصلاح طلبان که از دوره آقای خاتمی قاعده که ازش پیروی می کردند فشار از پایین برای سازش در بالا بود، ابتکار عمل رو از دست دادند. به جایی که اونها مردم رو به رخ طرف سرکوبگر بکشند، وارونه شده اونها نمی توانند برای حمله متقابل به جنبش همگانی بخوانند، چون اصل رژیم رو به خطر می اندازد و بنابراین موقعیت خود رو ناهم از بین می رود. نه در این محدوده و این گونه اجتماعات اونها می تونن ابتکار عملی داشته باشند. این است که شما می بینید شعارها بر ضد حکومت روحانی است، آقای روحانی است. خب هرگاه اون حزب سیاسی مسلح یعنی مافیاهای نظامی مالی که سپاه رو به یک حزب سیاسی مسلح تبدیل کردن، اینها موفق بشوند دست بالا رو در رژیم پیدا کنند از طریق بریدن به اصطلاح دست آقای روحانی از مردم، اونها ابتکار عمل رو به دست آوردن و میتوانند یکی از دو کار بکنن: یا این حکومت آقای روحانی رو مرخص کنن، طوری که خیلی قبلا صحبتش بود، حتی چندین بار هم این عنوان مسئله تر شد که آقای روحانی استعفا بدهد، او رفت نزد آقای خمینی آمد گفت استعفا نمیدهد، یا اینکه آقای روحانی رو به گروگان میگیرن و اون سیاست که میخواهن توسط او به اجرا بگذارن. در نتیجه اگر این واقعیت پیدا بکنه، مردم از عمل ممنوع می شوند، اینا بی خارج می شوند از عنوان صاحب نقش از صحنه. می مونه تنظیم رابطه و قدرت‌های خارجی. حالا یا این است که می روند روی خط جام زهر دیگری اونجور که آقای محسن هاشمی گفته، یا اینکه اونجور که آقای جعفری گفته، آقای فرمانده کل سپاه، این مذاکره با آقای ترامپ که هیچ، با رؤسای جمهور آینده هم اجازه داده نخواهد شد. ایشون شده قیم مردم، میگوید مردم اجازه نمیدن. خب حالا بیان ببینیم که این محدوده چجوری به وجود آمد؟ یک سوال بسیار مهمیه. در دوره آقای احمدی نژاد قیمت نفت خیلی بالا رفت، ایران صاحب 700 تا 800 میلیارد دلار ارز شد. اون وقت شروع شد به قطعنامه های شورای امنیت و این تهدید به تحریم و حتی تاریخ اروپا معین کرد برای زمان اجرایی شدن تحریم. آقای احمدی نژاد گفت اون قطعنامه ها که قوه کاغذ پاره است و همون زمان هم اقتصاددان ها در داخل کشور و هم ما در خارج کشور مرتب هشدار دادیم که آقا شما یا دست یار این تحریم کنندگانی یا مدعی هستی که میخواهی این تحریم ها بی اثر بشوند. و اگر میخواهی این بی اثر بشوند چرا امکانات رو از بین میبری که با این تحریم ها مؤثر بشوند؟ نتیجه داد خیر، اون ذخیره ارزی پامال شد. کار به کجا رسید؟ به جا سر این نرمش قهرمانانه و قرارداد وین، اسمش هم گذاشتن برجام. خب حالا نوبت آقای ترامپ رسید. ایشون در ژانویه، یعنی دی ماهی که مردم شهرهای مختلف ایران جنبش کردن، گفت این آخرین بار است که من تعلیق تحریم ها رو امضا میکنم. پس از اون زمان معلوم بود که 3 ماه بعد ایشون از قرارداد میره بیرون. پس باید که یک حکومتی، یک رژیمی که مدعی است میخواهد مقاومت کند، تبی اثر کند تحریم ها رو چکار کنه؟ تدابیر بسنجد، ذخایر ارزیش هدر نرود، حجم نقدینه که تزریق می کند به اقتصاد کشور کاهش پیدا کند و اون حجم نقدینه که در دست مافیاهای نظامی مالی است اینا دست اونها بیرون بیاره. این کار کرد؟ خیر. همچنان به تزریق نقدینه روزی 1000 میلیارد تومان ادامه داد. درست قبل از اینکه آقای ترامپ از قرارداد خارج بشود، بنابر یک قولی که مقام گوینده نماینده مجلس بود، 30 میلیارد دلار پول از کشور خارج شد. بعد از امضا هم 20 میلیارد دلار. خب این دستیاری است یا تدبیر سنجی برای بی اثر کردن تحریم؟ کدومشه؟ دستیاری است. پس آقای راقفر حق دارد که میگوید کسانی در رژیم هستند که ساز امریکا رو میزنند و چنان میکنند که سیاست امریکا در ایران پیش برود و میخواهند اختیار تصمیم گیری از داخل کشور به خارج کشور منتقل بشود. پس به این ترتیب، یعنی با تزریق نقدینه، با پا خارج کردن ذخیره ارزی از کشور، خالی کردن دست دولت، این زمینه مؤثر شدن تحریم هایی که آقای ترامپ دوباره وضع کردن، این فراهم شده. اون محدوده به این ترتیب وجود آمد. خب حالا در حکومت آقای روحانی چه کسی یا چه کسانی این کار را انجام دادن؟ مسئله ساختاری است، مسئله شخصی که نیست. وزرای اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به عنوان شخص که نمیتونستن این کار را بکنن. اونها میباید به اون بخشی از این سرعص مسلسی که گفتم وابسته باشن، دستورات اونها رو اجرا کرده باشن تا کار به اینجا رسیده باشه. همین کارم کردم. اینکه آقای روحانی تا امروز تعلل کرده در تغییر مسئولان اقتصادی غیر رئیس بانک مرکزی که جاش داده به یکی دیگر، اینکه ایشون در تلویزیون حاضر نشده، اینکه ایشون سکوت کرده، خب دلیل داره دیگه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون نمیتوانه این حقایق رو به مردم بگوید. نمیتونه بگوید آقا این پولهای این دلارها چگونه از خزانه دولت خارج شد، در دست اشخاص قرار گرفت و از مرزهای ایران بیرون رفت. نمیتونه بگه، نمیتونه بگه اون رأس مسلسی که زنینه را آماده میکند برای تصرف کامل دولت کیست؟ نمیتونه بگه. حالا تو مجلس سوال کردن از اون که برایت جواب بدهد. در صورت که حالا این سوال واقعا انجام میگیره، او به مجلس برود، چقدر توانایی دارد که حقایق رو به مردم بگوید؟ اگر این توانایی داشت روز اول گفته بود، اگر این توانایی رو داشت کار به اینجا نمیرسید. حالا بعضی میگوین آقا خود اینم جز اون دسته است، خود اینم جز تدارک کنندگان این وضعیت است. اما اگر اینجور بود، این شعارهای روحانی مملکت رها کن داده سرداده نمیشد. اینکه چیزی شعارها بر ضد او و حکومت اوست معلوم میکنه که نه، او در واقع قربانی یک تدابیری است که اون رأس مثلث میسنجد و به اجرا میگذارد از طریق اعضای حکومت. خود این آدم هم به اجرا میگذارد. خب حالا مردم ایران چه نقشی دارند؟ یه وقت که مردم ایران منفعل باقی میمونند، خب اون مثلث دعوا در اون محدوده اون مثلث انجام میگیره، ستیر سازش همونجا انجام میگیره. یه وقت نه، مردم عمل میکنند، میتونه این بازی در مثلث بی اثر بشه، متوقف بشه. اونایی که این بازی رو راه انداختن اونها زیان ببینن. اما برای اینکه مردم ایران بتوانند جنبشی بکنند که این اثر رو داشته باشد، باید یه کارهایی رو نکنند، یه کارهایی رو بکنند. اون کاری که نباید بکنند این است که خود رو در این مثلث زندانی نکنند. هر جنبشی در این مثلث انجام بگیرد کمک میکنه به اجرای نقشه. سوال کننده خوب دیده است، دیگرانی هم خوب دیدن. امروز شنیدم در تهران هم شعارهایی را دادند که گویا این است که اون شعار دهندگان متوجه خطر شدند. این که تعداد شرکت کننده ها محدوده و در این محدود، جمع محدود، یه همواره این فیلم ها هست موجود، همه میتوانند ببینند. در یک گوشه یک کسانی شعارهایی میدهند که گویاست، گویای نقش دادن به اون رأس مثلث که ایالات متحده امریکا آقای ترامپ. اینه که همه قابل دیداره. حالا یه سوالی هم هست، چطور میشه اگر این مردم شعار بدهن استقلال آزادی جمهوری ایران دانشجو دستگیر میشه؟ مگه در دیما دانشجویان تهران شعار دادن زندانی میشوند و محاکمه و حبسای سخت؟ اما این شعارهای از این نوع رضا شاه روحت شاه میدانه هیچ کسا متعرض نیست. این روزنامه جمهوری اسلامی هم که خود این آقای خامنه یه وقت مدیر و مسئول او بود هم متذکر شده و پرسیده. خیلی های دیگه هم در ایران پرسیدن، جواب داشته این؟ نه، نداشته. چرا؟ به دلیل خیلی روشن. یک جامعه شناسی که در ایران مراقبه وضعیت میسنجد، وضعیت اجتماعی رو میسنجد، میگوید که امروز مردم ایران میدانند این بازی است، هدفشان این است که اون سپاه پاسدار، یعنی اون حزب سیاسی مسلح، در واقع فرماندهی اون سپاه رو میگوییم، و وقتی میگیم سپاه پاسدار و اون مافیاهای نظامی مالی، اونها میخواهند این طور به مردم ایران و مردم دنیا وانمود کنند یه طرف اونها هستن، یه طرف هم وابسته امریکا و وابسته های اندکشمار اونها. اگر اینها نباشند امریکا نوکرهای خودشون حاکم میکنن. اینو میخوان بکشیدنشون. در این حال هم بگوین که راه حل زوره. حالا هی بگو بابا اگر این زور راه حل بود، چرا در دوران پهلوی اقتصاد ایران مصرف محور میشد و شاه سابق میگفت ما دیگر پولهای نفت را آتش نمیزنیم و خرداد 60 که کودتا شد این بازسازی اقتصاد مصرف محور وارد عمل شد و کار به اینجا رسید؟ این محصول استبداده دیگه. استبداد یعنی زور، زور که نمیتونه خوب بکنه، خود زور ایران میکنه. پس برنامه روشنه و کسی این چیزا مبهم نیست. این که جنبش همگانی نمی شود و یعنی این که خود مردم هم متوجه این ماجرا هستند. اما این که ما شما مردم متوجه هستید و در این جنبش شرکت نمی کنید، شما دانشجویان چه نیروی محرکه هستید در جنبش نقش خود رو ایفا نمی کنید، راهکار نیست. برای اینکه سبب می شود در همین مثلثی که عرض کردم این بازی ها انجام بگیره و اون بلایی که باید سر کشور شما بیاد. راهکار همگانی کردن جنبش که اختیار از دست همه این رأس مثلثی که گفتم بیرون بره، دست شما مردم ایران بیاد و اون وقت شما میتوانید همه چیز رو دگرگون کنید. اگر شما جنبش همگانی کنید، یک بدیل نماد استقلال و آزادی رو حمایت بکنید، اون وقت معلومه ایالات متحده از اون بدیل نمیتونه باج بستاند. سهل است که میباید آنچه از زیان از کودتای خرداد 28 مرداد تا امروز بر ایران وارد کرده این رو بپردازه. این شعاره که در تظاهرات نمیدونم در کدوم شهر بود گفتن که میگن دشمن امریکاست ولی دشمن اینجاست. بله دشمن اینجا هست اما امریکا هم هست. این دوتا از هم که نمیشه بریدشون. اینا از گروگانگیری بعد جنگ 8 ساله بعد افتضاح اکتبر سوفراج و افتضاح ایران گیت این رژیم امریکا رو محور سیاست داخلی خارجی کرده. موجودیتش بستگی داره به روابطی که با این قدرت دارد. اینکه امریکا چراغ سبز به صدام داده که به ایران حمله کرده، این ملت 8 سال در جنگ بوده، دروغه که سندهای خود امریکا میگوید که راسته. خب این که راسته، این زیان وارد شده به ایران، برانگیزندگی به جنگ بر خلاف حقوق بین المللی، بر خلاف مقررات سازمان ملل متحد، جنایت است. مرتکب جنایت باید خسارت بده. وضع عوض می شود. باج ستان امروز خسارت پرداز فردا می شود. هرگاه اون با گروگانگیری و کودتای خرداد 60 با سازی استبداد شروع نشده بود، انقلاب به سوی هدف تحقق داد، بخشیدن به هدف هاش پیش می رفت، همون زمان این مطالبات انجام می گرفت. چرا؟ اونهایی که در جنگ دوم جهانی زیان دیده بودن حق داشتن خساراتشون رو بازپس بخواهن. مردم ایران حق ندارن خسارت کودتای 28 مرداد رو بخواهن. کودتایی که خودشون اعتراف کردن انجام دادن و بابتش پوزش خواستن. پس کردن. حالا که کردن باید خسارت بپردازن. این میشه بدیل استقلال و آزادی. مسئله اتم رو هم در درون مرزهای ایران حل میکنن. آخه یک شما این مردم از این آقای خامنه‌ای بپرسید. بگوید آقا شما که معدن اورانیوم گفتن ندارید. خدا این مقامات همین آقای صالحی گفت نداره. خب این همه امکانات تولید برق هم در ایران موجوده که در کمتر کشوری در جهان هست. این همه امکانات اینا رو همه رو گذاشتی با گذاشتی. دو روز پیش یک فیلمی رو دیدم در برنامه خبری راجع به شهر بارسلون در اسپانیا که نشون میداد تأسیسات عظیم شیرین کردن آب دریا رو برای اون شهر و اون بزرگی. خب آقا شما این همه ثروت ایران رو برباد دادید، نمیتونستی این کار رو در شرق ایران بکنی، در شمال ایران بکنی، نگذارین رضای خشک بشود. حالا امروز خوندم که دریاچه نمک قم هم خشک شده، دریاچه هامون خشک بشود، تالاب ها خشک بشود. این چه بحرانیه که ساختی به این دست از سر ایران بردمی دارد. جنبش همگانی هدفهای روشن میخواهد. شما مردم ایران میباید از اون دوران حرفهای کلی که هر جور بشه بهش معنا داد و هر تعریف بشه بهش کرد فرا بروید. حالا زمانیست که باید بدانید به عنوان انسان حقوق انسان دارید، به عنوان شهروند حقوق شهروند دارید، شهروندی دارید، به عنوان ملت حقوق ملی دارید، طبیعت شما کشور شما حقوق دارد، شما به عنوان عضو جامعه جهانی حقوق دارید، حقوق دارید به عنوان عضو جامعه جهانی، که اگر سر این روی حقوق بایستید کجا می شود که این شما را اینجور چپ و راست رو غارت کنن، چپاول کنن، تحریم کنن؟ اینا رو باید مطالبه کنید. جنبش مطالبه می خواهد. این مقداری که مشاهده می شود اعتراضه، واکنشه، اونم در اون مثلث بسته. خب معلومه که این وسیله میشی. به شما هشدار میدهم، شما دارن وسیله داری میشی. برای اینکه وسیله نشدی معناش این نیست که بروی خونتا، معناش این است که این هدفهای روشن رو پیدا کنی، بخواهی جنبش همگانی کنی. اگر بخواهی حیات ملی ایران ادامه پیدا کنه، دیر یا زود هم باید این کارو بکنی. اگر نه نخواهی که حیات ملی ادامه پیدا کنه، بخواهی سرنوشت به طور کامل بیفته دست خارجی ها، هر بلای خواستن سر کشور بیاورن، نه، به همین مردبات ها اکتفا میکنی. من هیچ وقت با شعارهای مرگ بر موافق نبودم. حالا میگم هیچ وقت، از زمانی بگم که فهمیدم که این شعار یک شعار به اصطلاح واکنشی است، گویای یک اراده ای نیست، گویای کنشی نیست. شما هم بشینید فکر کنید چی میخوایید؟ مرگ بر میخوایید؟ خب شما گفتید مرگ بر بر رو فرض کنیم، هم اینهایی که شما میگید مرگ بر، اونا هم از دنیا رفتن. بعد چی؟ شما الان میبینید که فرمانده سپاه پاسداران آقای قاسم سلیمانی، اینا شدن جانشین تصمیم گیرندگان و خط و نشان میکشن برای ایالات متحده. شما از این آقای جعفری بپرسید، بگو آقا شما چه کاره ای که به نام ما حرف میزنی؟ ولو هم فرض کنیم ما اینجور باشیم، نخواهیم کسی از جانب ما مردم ایران با امریکا حرف بزنن، با اینو ما خودمون بگیم. شما یه نظامی که ماموریتت پاسداری از انقلاب بوده، شما گفتن که جانشین ملت بشوی؟ اینها وقتی اگر ممکن است و میشود، اگر فرمانده سپاه جرأت میکند به رئیس جمهوری، حالا بگذاریم از اینکه این انتخابات قلابی است، هیچ آزاد نبوده و ایشون آقای روحانی رئیس جمهوری واقعی مردم ایران نیست، به جای خود، اما برابر اون چیزایی که خودشون پذیرفتن، این آقا رئیس جمهوری است، اون آقا فرمانده سپاه پاسدار است، ایشون چه حق داره به رئیس جمهور تحکم کنه؟ و میکنه، و میکنه. حالا این مثلث من برای شما روشن کردم، واضح کردم، اونا هم که خارج کشورن، ایرانی هایی که خارج کشورن، سرسپرده نیستن، میدانن بازی رو، میدانن غالبا هم اونایی که قلم دست به قلم دارن، اونایی که مصاحبه میکنن و استقلالی از خود دارند، اونا هم این حقایق رو میگوین. پس راهکاری که شما مردم ایران در برابرش قرار میگیرید، یا اینه که در اون محدوده عمل کنید یا بیرون محدوده، نه اینکه عمل نکنید. عمل نکنید که در واقع میشود به این که شما نقش مرده دست قصال بازی کنید، اون که هیچ اصلا چیزی دیگه از کشورتون باقی نمیگذاره. بنابراین سخن رو با این پیام به پایان میبرم. جنبش همگانی با هدفهای روشن که این حقوق پنجگانه هستند، این راهکاری است که شما مردم پیش رو دارید، و اگر به این جنبش بر بخیزید ابتکار عمل دست شما می آید. نگران عوارض هم نباشید، برای اینکه اون عوارض وقتی سوار می شود بر شما، یعنی پدید می آیند، که جنبش همگانی نیست. وقتی همگانی شد دیگه اون عوارض بی‌معنی می شود. شاد و پیروز باشید.